لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون.
این برنامه سوره مبارکه حاقه.
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحاق.
سوره مبارکه حاقه 69مین سوره قرآن است که پس از سوره قلم و قبل از سوره معارج در قرآن کریم قرار دارد. سوره مبارکه حاقه از نظر ترتیب نزول 78مین سوره قرآن است که پس از سوره مبارکه ملک و قبل از سوره معارج در مکه بر پیامبر گرامی اسلام نازل شده است و به همین دلیل نیز در شمار سوره های مکی محسوب می شود. این سوره مبارکه به صورت یک جا در سالهای نهم و دهم بعثت نازل شده است.
انا لما طغى الماء حملناكم
مبارکی حاقه 52 آیه 261 کلمه و 1133 حرف دارد. سوره حاقه در جزء 29 قرآن کریم قرار دارد و از نظر حجم نیز جزء سوره های مفصلات است و از گروه توال به شمار می آید. سوره مبارکی حاقه از اونجا که با عبارت خبری آغاز شده، یعنی از چیزی خبر می دهد، جزء سوره های خبری است.
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحاق الحاق وثم الحاق وما أدريك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام، بحث ما در مورد سوره مبارکه حاقه است. محور اصلی و اساسی این سوره و هدف آن بحث رستاخیز است. از این رو در این سوره سه تا از نام های رستاخیز برده شده یکی نام حاقه است که به معنای تحقق یابنده است. در آیه اول و دوم این سوره از این نام یاد شده. سپس نام قارعه است به معنای کوبنده که در آیه چهارم از او یاد شده. و سپس نام واقعه است به معنای حادثه که در آیه پانزدهم از اون یاد شده. در آغاز این سوره مباحث مقدماتی رستاخیز رو بیان میکنه و اشاره ای به نفخ صور و حوادث آستانه رستاخیز میکنه. سپس میاد انسانها رو در روز رستاخیز به دو گروه تقسیم میکنه، اصحاب دست راست و اصحاب دست چپ، اصحاب یمین و اصحاب شمال. اصحاب یمین یعنی کسانی که اهل برکت، یمن و دست راست هستند به اصطلاح، یعنی کسانی که وقتی نامه اعمالشون رو میگیرند خیلی خوشحالند. در آیه 19 و 20 میفرماد کسی که ده نامه اش را به دست راست میگیره خوشحال میشه و میگه بیایید نامه من رو بخوانین، من میدانستم که روز قیامت رو ملاقات خواهم کرد و بسیار راضی است و در بهشت جای میگیره. در مقابل انسانهایی که در دست چپ هستند یا کسانی که از سعادت دور شدند و سرنوشت شومی در انتظار آنهاست. نکته جالب اینه که در این آیات، در پایان این دو آیات، وقتی که انسانها را به دو گروه دست راست و دست چپ با این نکاتی که عرض کردم تقسیم میکنه، فرماد اما علت این که اینها دوزخی شدن چیست؟ فرماد انهو کان لا یؤمن بالله العظیم. آیه 33 و 34 علل این مسئله رو بیان میکنه که اینها ایمان به خدای بزرگ نداشتند و به مسکینان و بینوایان قضا نمیدادند و لذا امروز سرنوشت آنها عذاب آلود و باید در دوزخ جای بگیرند.
إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ
مبارک است. این کلمه برگرفته از حق به معنای آن چیزی است که حتمی و تحقق پذیر باشد. به همین دلیل نیز روز قیامت که به طور قطع واقع شدنی و تحقق پذیر است، حق نامیده شده است. این کلمه 3 مرتبه در قرآن کریم ذکر شده که هر 3 بار آن در این سوره مبارک است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحق ما الحق وما أدراك ما الحق وتكذبت ثمود وعاد بالقارعة
به طور کلی برخی از ویژگی‌های سوره مبارکه حاقه عبارتند از: سوره مبارکه حاقه تنها سوره است که در آن از قیامت با لفظ حاقه تعبیر شده است. در چند جای قرآن کریم از حمل عرش الهی سخن به میان آمده است. در این سوره نیز به این مهم اشاره شده که 8 تن، اگرچه مشخص نشده که از فرشتگان هستند یا نه، عرش الهی را حمل می‌کنند. در این سوره تگ آیاتی از دو گروه شقاوتمند و سعادتمند و احوال آنها در هنگام رستاخیز سخن به میان آمده است. به طور کلی برخی از موضوعات مطرح شده در این سوره مبارکه عبارتند از اشاره به روز قیامت و وقوع قطعی آن، اشاره به احوال برخی از اقوام گذشته که با عناد و سرکشی از پذیرش دعوت الهی سر باز زدند، مانند قوم ثمود، قوم عاد، فرعون، قوم لوط و قوم نوح، بیان برخی از رویدادهای پیش از وقوع قیامت، اشاره به حمل عرش الهی توسط 8 تن در روز قیامت، تقسیم انسانها به دو دسته اصحاب یمین و شمال و بیان این حقیقت که اصحاب یمین هماره به روز حساب یقین داشتند، بیان برخی از مواهب و نعمات اصحاب یمین در بهشت، ذکر احوال اصحاب شمال و سرگذشت نافرجامشان در دوزخ و توصیف پاره‌ای از عذابهای طاقت فرسای دوزخ برای آنها، اشاره به دو عامل اصلی در سقوط اصحاب شمال که عبارتند از ایمان نداشتن به خداوند و رغبت نداشتن بر اطعام بینوایان، بیان حقانیت قرآن کریم و الهی بودن نزول آن و رد نسبتهای دروغین به آن، تصریح به این حقیقت که هر کس قصد نسبت دادن سخنانی غیر خدا را به خداوند داشته باشد، خداوند با اشد مجازات او را عقوبت می کند. اشاره به تذکر و پندآموزی قرآن برای متقین و بیان اوصافی دیگر برای قرآن کریم و امر به تسبیح و تنزیه ذات مقدس پروردگار.
و اینا لنعلم ان منکم مکذبین و این
محور دیگری که در سوره مبارک حاقه دنبال میشه مسئله مربوط به قرآن و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. در حقیقت در بخش پایانی سوره حاقه مسائلی رو مطرح میکنه در مورد عصمت وحی، یعنی این که وحیی که به ما میرسه کاملا حفاظت شده است. وحی قرآنی علاوه بر این که با عظمت است، انه لقول رسول کریم در آیه 40 فرمود که این سخن فرستادهی بزرگوار است، جبرئیل آن را برای شما آورده. و در ادامه آیات در آیه 44 به بعد می فرماید ولو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه بالوتین. تهدید بسیار بزرگی نسبت به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در اینجا می فرماید که اگر پیامبر برخی از مطالب رو به ما نسبت بیجا میداد، به ما به دروغ نعوذ بالله میبست، ما او رو میگرفتیم، با دست راست محکم میگرفتیم و رگ گردن یا رگ قلب او رو قطع میکردیم. نکته بسیار جالبی است. یعنی میفرماد که وحی از نقطه شروع، یعنی از نزد خداوند تبارک و تعالی، به دست رسول امینی مثل جبرئیل داده میشه، بعد هم به دست رسول امین دیگری همچون پیامبر اسلام صلوات الله علیه داده میشه که نمیتواند کلمه ای بر آن اضافه کند نه کلمه ای از او بکاهد. اگر چیزی را اضافه بکند و به خدا نسبت بدهد، در دم خدا جان او را خواهد گرفت. این عصمت وحی را میرسونه. یعنی وحی الهی یک مطلبی نیست که پیامبر از پیش خود گفته باشد، تجربه نبوی باشد و امثال ذالک. بلکه وحی الهی مطلبی است که خداوند از طریق جبرئیل به پیامبر داده و کاملا تضمین شده تا به دست ما بدون یک حرف کم یا زیاد رسیده. در حقیقت پیام این بخش از آیات اینه که قدر قرآن را بشناسیم که کتابی تحریف ناشده و توسط واسطه های امین و بدون تغییر به دست شما رسیده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
فضیلت تلاوت همراه با تدبر سوره مبارکی حاقه از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم روایت است که هر کس سوره حاقه را تلاوت کند خداوند حساب او را آسان خواهد کرد. همچنین از امام باقر علیه السلام روایت شده که سوره حاقه را بسیار تلاوت کنید که خواندن آن در نمازهای واجب و مستحب نشانی ایمان به خدا و رسول اوست و کسی که این سوره را تلاوت کند تا آنگاه که به دقاء الله بپیوندد دینش محفوظ میماند.
الله 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 الله